دلت برای پدرت می سوزد، دلت برای پدرت می سوزد، دلت برای پدرت می سوزد، به این شرط از سلطنت استعفا داده که تو به جایش بر تخت بنشینی. جدا شدن از این پیر مرد پریشان به مراتب برایت راحت تر است تا آن پادشاه لجوج و یک دنده قبلی. به آسانی می توانی از زیر سایه‌اش بیرون بیایی، با این حال از آینده بدون او می ترسی، از روزهایی که در انتظار توست وحشت داری. شنیده بودی که انگلیسی ها به پدرت کمک کردند تا به پادشاهی برسد، اما فکر نمی کردی به دست آنها سرنگون شود. از همه تلختر این که در خیالت هم نمی گنجید که بر تخت نشستن تو منوط به اجازه انگلیسی ها و آمریکایی ها باشد. پدرت را در آغوش می گیری، مشتی پوست و استخوان و می بوسیش. هیچ وقت این گونه صمیمی و راحت در آغوشش نگرفته بودی. احساس می کنی با تمام وجود دوستش داری. تمام آن سخت گیری ها و یک دندگی ها در نظرت رنگ باخته و حالا او پیر مردی مهربان و ساده است که گویی هیچ نقشی در اداره کشور نداشته و آزارش حتی به مورچه‌ای نرسیده و دستش به خون کسی آلوده نیست. اکنون او موجودی است خاکی از گوشت و خون که صدای زوز کشیدن قلبش را می شنوی. گرمای بدن این پیر مرد، بوی سیگار وطنیش و ریش و سبیل تیز و خشن او، همه و همه یادگارهایی است عزیز و دوست داشتنی که هرگز از یادشان نخواهی برد. پدرت آخرین سفارش های خود را به زبان می آورد و از تو می خواهد که تاج و تخت سلطنت را که آن همه به خاطرش خون دل خورده هر طور شده حفظ کنی. می گوید همه افراد خانواده با هم متحد باشید و نگذارید زحماتی که برای ارتش و کشور کشیده ام هدر برود. پدرت مثل سایه ای اسبگاهی در اتومبیل می لغزد. از نگاهش پیداست که توی این دنیا نیست. چانه اش را گذاشته روی دسته عصا و با نگاه تبعیدیش خیره شده به تو، جوانی 24 ساله، وارث تمام آرزوها و شوربختیهایش، پسری که به زودی کوهی از مشکلات و مصائب بر دوشش آوار خواهد شد. به خودت میایی، از پدرت خبری نیست، او رفته با یکی از زنها و چند تا از پسرها و دخترهایش و تو مانده‌ای و کشوری بیدر و پیکر که بیگانگان در آن تاخت و تاز میکنند و مردمانش در فلاکت و آشوب دست و پا میزنند. به مجلس شورای ملیت میبرند تا سوگند بخوری که حافظ سلطنت مشروطه، تمامیت ارضی مملکت، وحدت ملی و مذهب شیعه اثنی‌عشری باشی. با صدایی جوان و لرزان با ملت پیمان میبندی که در راه پیشرفت و آبادانی کشور بکوشی. همه برایت کف میزنند، همانها که با اعمال نفوذ دربار به نمایندگی مجلس رسیده اند بیشتر از همه از رفتن پدرت خوشحالند و در کمال گستاخی چنان از سالهای سیاه دیکتاتوری حرف میزنند که گویی خود در آن فجایع نقشی نداشتند. عجیب تر از همه این که مردم این کشور اشغال شده از خوشحالی سر از پا نمی شناسند و با رفتن پدر تو به جشن و پایکوبی پرداختند. البته بیشتر از آن که از رفتنش خوشحال باشند، از خفت و در هم شکستن او شادمانند. نه انگار که این کشور پادشاهی دارد و دولتی، نقشی در اداره مملکت نداری و احساس سایه بودن میکنی، سایه ای از یک پادشاه برای توجیه حضور اشغالگران تا هر کاری دلشان میخواهد انجام بدهند. اسکناس بدون پشتوانه چاپ کنند، محصول گندم و غله کشور را به سربازان خود اختصاص بدهند، برخی از ایرانی ها را به بهانه هواداری از آلمان دستگیر کرده و به زندان بیاندازند و بندرگاه ها و شبکه راه آهن کشور را در اختیار بگیرند تا نیرو و مهمات به جبهه های نبرد در شوروی برسانند. جاده های کشور زیر چرخ عرابه ها و کامیون های نظامی فرسوده شده. قحطی تمام کشور را فرا گرفته. بسیاری به خاطر فقر و گرسنگی و بیماری از پا در آمده اند و مردم با چه پدیده های جدیدی که آشنا نشده اند. بیماری های تازه، حشره‌های جدید، فرهنگ و اخلاقیات نوظهور و خیلی چیزهای دیگر. گاه نامه ای از پدرت می رسد که با خطی غم زده از تو می خواهد که مردانه با مشکلات مبارزه کنی، هدفها و آرزوهایش را پی بگیری و در هر حال هوای فوزیه را داشته باشی. از اینکه انگلیسی ها نگذاشتن در ایران بماند هنوز دل چرکین است. نامه هایش حال و هوای عجیبی دارند و هر کدام از تبعیدگاهی فرستاده می شوند. جزیره موریس، نزدیک خط استوا، منطقه هاره‌ای در دل اقیانوس آرام، جایی که آن را جهنم سبز می نامند. سرزمینی بی فصل و پر از پشه و حشرات موذی. نامه بعدی از دوربان در آفریقای جنوبی می رسد. منطقه زیبا با گرما و رطوبت فوق‌العاده، مالاریا و تیفوئید. و نامه آخر از جوهانسبورگ، شهری معتدل با آب و هوای شبیه تهران، بسیار زیبا و باشکوه. آنچنان که پدرت افسوس می‌خورد چرا در دوران پادشاهی بیشتر وقتش را با کار کردن گذرانده و به مسافرت نرفته. چقدر از خودش عصبانی است. مرا بگو که فکر می‌کردم در تمام جهان جایی زیباتر از رامسر وجود ندارد. چه فکر احمقانه‌ای. در یک روز سرد زمستانی کنار رادیو نشسته ای که خبر شکست سنگین نیروهای آلمان را در جبهه های نبرد می شنوی. سربازهای بیگانه در خیابانها به جشن و پایکوبی می پردازند. متفقین پیروز شدند و مردی که اراده کرده بود نژاد آریایی را بر جهان حاکم کند و پنهانی به پدرت قول داده بود کشور ایران را از همه نظر قدرتمند سازد، در پناهگاه خودش خودکشی کرده. آخرین امیدهای تو و مخصوصاً پدرت برباد رفته است. سران سه کشور فاتح در جنگ جهانی دوم به تهران می آیند تا غنایم به دست آمده را بین خود تقسیم کنند. باز همسر مملکت ایران بی کلاه می ماند. تنها لطف آنها این است که ایران را پل پیروزی می نامند و اعلام می کنند نیروهای خود را در تاریخ تعیین شده بیرون خواهند برد. دلت بیشتر برای خودت می سوزد. مثل یک بچه مدرسه‌ای با ادب اونیفورمت را پوشیده ای و منتظر نشسته ای که لااقل یکی از سران متفقین به دیدنت بیاید. هیچ خبری نمی شود. هیچ پیغامی از سفارتخانه های شوروی و آمریکا و انگلیس نمی رسد. به خاطر رفتار این پیروزمندان مغرور که کشورت را به خاک سیاه نشانده اند از عصبانیت سرخ و سفید می شوی. احساس حقارت میکنی. اصلا به بازیت نمیگیرند، حتی به اندازه پادشاهی دست نشانده. نه انگار که تو پادشاه این آب و خاکی و آنها مهمانهای رسمی تو اند. حال کسی را داری که سه نفر آدم زورگو بخواهند از میراث پدری محرومش کنند. سرانجام از میان آن سه نفر استالین تو را به حضور میپذیرد، همراه با مادر و خواهر همزاد، و پیشنهاد می کند که نظام پوسیده سلطنتی را در کشورت از میان برداری تا نام نیکی از تو در تاریخ به یادگار بماند. لبخند می زنی. فقط همین. رفتار توهین‌آمیز او و دیگر سران قدرت‌های جهانی را از یاد نمی بری و آرزو می کنی روزی برسد که جواب دندان شکنی به آنها بدهی. بیشتر سربازان بیگانه خاک کشور را ترک می کنند، اما نیروهای شوروی خیال ندارند از خاک آذربایجان بیرون بروند. وضع کشور از گذشته بدتر شده و تو همچنان پادشاهی هستی بی اختیار، با کشوری ویران، مردمی فقیر و اوضاعی فلاکتبار. نمایندگان مجلس هرچه دلشان می خواهد بر علیه پدر تاجدار به زبان می آورند و روزنامه ها و مجلات پر است از اخبار دزدی ها و چپاول های خاندان سلطنتی، جنایت ها و خیانت ها، زندانی های سیاسی، آمپول های هوا، سربنیست شدن ها، خانه ها و زمین های مرغوب کشاورزی، 2000 روستای آباد و پول های هنگفت در بانک های سوئیس. دستی به زیر قفسه سینه‌ات می‌کشی و جای خالی تهالت را احساس می‌کنی. واقعاً چه چیزی جای آن را پر کرده؟ قلب، شش یا معده؟ شاید هم قلبت جای بیشتری برای تپیدن پیدا کرده که نگاهت تا این اندازه عاطفی شده نسبت به خودت و دنیای دور و بر. کبوتری که گهگاه پشت پنجره می نشیند، مرغابی هایی که در قاب پنجره مهاجرت می کنند، حواسیل هایی که سر در آب فرو می برند و گویی راز مگویی را با رود نیل یا ماهی ها در میان می گذارند. وگرنه تو کجا و پرنده ها و ماهی ها کجا؟ قبلا کجا فرصت می کردی به این چیزها توجه کنی؟ می آیند و می روند، رئیس جمهور مصر و همسرش، آدم های معزول و مشغول، جنرال های بی ستاره، ستاره های بی آسمان، خواهرها و برادرها، شهبانو و بچه ها، و هر کدام به شکلی برایت قصه می خورند. مخصوصا دختر سوگلیت لیلا جوری نگاهت می کند که انگار تو گنجشککی بال شکسته یا جیر جیرکی خشک شده هستی. واقعا به اندازه همین چیزها در نگاه کودکانش عظمت داری. روزها یک طرف، شبها یک طرف، روز پرسه زدن در همین حوالی و شب پرواز در جهانی خیالی، بیدار خوابی های طولانی، گوش سپردن به سکوت اسرارآمیز شبانه و زیر و بم صداها را احساس کردن، صدای چرخش زمین در منظومه شمسی، نفیر حرکت سیاره ها و صدای تنور کشیدن سیاه چاله ها را شنیدن. مانند سیارکی یخین در مدار خودت میچرخی و هر روز که برایت اندازه سالی میگذرد کوچک و کوچکتر میشوی. در گردش های شبانه به گرد خودت ردی از ذرات کیهانی بر جای میگذاری، قباری از غم و غرور، و همچنان که در مدار خاطرات خود به عقب میچرخی، گاه چنان از خود بی خود میشوی که از مدار خودت بیرون میلغزی، چنان با گذشته‌ات یکی میشوی که جسمت نیز در آن زمان ابد مدت دچار تناسخ میگردد. آنگاه جوان میشوی و سرشار از نیرو، چنان که هیچ دردی را احساس نمیکنی، هیچ ضعفی نداری، اما افسوس که این لحظات دوام چندانی ندارند. لباس سیاه پوشیده ای و نشسته ای روی مبل، اعضای خاندان سلطنتی همگی حضور دارند در تالار کاخ مرمر و سیاه پوش و غمزده به تو نگاه می کنند. مادرت تور سیاه بر سر انداخته و خاموش نشسته. پیشکار پدر تاجدار از آفریقای جنوبی مرگ او را برای تلگراف زده، در تبعیدگاهش مرده، یعنی خواب به خواب شده، از بستر خواب شبانه غلطی زده به دنیای مرگ بی بهانه به همین سادگی. و تنها چیزی که از او مانده یک جا سیگاری نقره است و یک عصا و ساعت جیبی که چون دیگر کوک نشده برای همیشه به خواب رفته است. در مسجد شاه مجلس ختم میگیرید، مردم دست دست در مراسم شرکت میکنند، سایه پدر تاجدار را همه جا میبینی، در حیات مسجد، روی کاشی‌های لاجوردی، توی حوض آب، در کنار دفترت، قصر مرمر و حتی هنگام سان دیدن از نیروهای ارتش. بخشی از ارثیه پدر تاجدار را بین وراثت تقسیم می‌کنی. هزاران هکتار زمین مرغوب، صدها پارچه آبادی، تعدادی کارخانه و مقدار زیادی پول نقد در یکی از بانک‌های سوئیس بدون دردسر به تو می‌رسد. پدرت هنگام خروج از کشور تمامی اموال منقول و غیر منقول خود را به نام تو انتقال داده بود. مدتی است که فوزیه به بهانه دیدار با خانواده به مصر رفته و برنگشته. بیشتر وقتت را با خانواده و اطرافیان می‌گذرانی. در کاخ سرد و ساکت سعدآباد با تخته و ورق و شطرنج بازی می‌کنی و یا سوار بر ماشین کورسی خود در خیابان‌ها چرخ می‌زنی. گاهی وقت‌ها نیز برای پر کردن وقت خودت در مهمانی‌های شبانه عنکبوت و قورباغه پلاستیکی به دامن زن‌ها می‌اندازی و از جیغ زدنشان لذت می‌بری.